بسم الله الرحمن الرحیم. یک اسم از موالات را که ما بین حروف کلمه است بیان کردیم. ایشان در این مسائلی که در عروه در این مورد ذکر می کند، اینها متعرض می شود بر ام والات، حتی این مسئله که برای شما ذکر می کنم. ایشان می فرماید کسی قصد داشت بر این که وقف نکند در قرائتش، بلکه وصل کند قرائتش را، این کلمه ای را که می خواند به کلمه بعدی وصل کند. و بما این که گذشت وقف به حرکه و وصل به سکون محل اشکال است. ایشان فرمود بنابر احتیاط واجب ترجیح بشود. رو این حساب کلمه ای را که میخواست وصل کند اعراب و آخرش را خواند، چون باید وصل کند. بعد وقتی که اعرابش را خواند نفسش قطع شد، هنوز وصل نکرده، حرکت آخر را خواند تا وصل کند، صراط را خواند، بله اون وقت نفس قطع شد، میخواست بله وصل کند به المستقیم. ایشان میفرماید دو صورت دارد این. یه صورتش این است که فصل کثیر میشود، به حیث اینکه در ما نحوی حساب میشود، بله حساب میشود، وقف بالحرکه حساب میشود، با اون اعلا فرد او میشود. در این صورت احوت این است چون کلمه ای را چخانده آده کند، و اگر میخواهد او را وصل کند با حرکه، میخواد وقف کند با سکون. و اما اگر فصل اینجوری نشده است، اون وقت عیب ندارد بگذرد اون قرائت را، چون که در ما نحنفی اون وصل شردن من لازمش این نیست که نفس قطع نشود. اگر نفس قطع شد ولیکن فصلی نشد در ما نحنفی، با اون حرکه میتواند وصل به ما بعد کند. این یه صورتی بود که ما هم گفتیم وصل به حرشه یا وقف به سکون، اینها توجه شدید، اینها احتیاط است، احتیاط مستحب است. گذشتیم این را. بعد میرسیم به اون موالاتی که دیروز بیان کردیم ما بین الحروف. ایشان میفرماید کسی در ما نحنفی بله کلمه ای را که قرائت کرده است، اون کلمه را وصل کرده به کلمه دیگر، ولیکن از کلمه دیگر فقط الف لامش را گفته است، از صراط المستقیم دیگر نگفت، مستقیم را هم نگفت، آمیزدین اونجا در الف لام را که خواند نفس قطع شد. ایشان می فرماید بر اینجه آیا در ما نحنفی مستقیم را تنها بگوید بدون الف لام این کافی است؟ این وصلیش کرده است و الف لام را خوانده است، مستقیم را بگوید بدون الف لام کافی است؟ یعنی ما بین الف لام و ما بین اون کلمه مستقیم فصل در حروف نمی شود، یا این که نه باید عاده کند المستقیم را با الف لام، باید الف لامش را دوباره ذکر کند؟ می گوید احوثانی است، فتوا نمی دهد، می گوید احوثانی است، چون که الف لام با مستقیم دوتا کلمه هستند، ولیکن یک کلمه حساب می شود. می گوید احوت این است چون که یک کلمه اضافه می شود الف لام را عاده کند. با بعد کار را توجه کردید یه خورده احتیاط را بالا میبرند. میگه احتیاط این است که اسرار را من که موصوف است او را هم آماده کند. چون که در ما نحرفی ما بین صفت و موصوف توجه کردید باید موالات باشد، چل کلمت الواحده است. این را در یک مورد دیگر هم ذکر می کند. اون مورد دیگر مورد اضافه است. می گوید اگر فرض کردیم شخصی مستقیم را غلط گفت، الف لامش را گفته بود غلط گفت، در این صورت باید باز الف لام را عاده کند، مستقیم را صحیح میگوید یا مستقیم را صحیح بگوید کافی است، میگه احبت عاده کند. غلط هم بگوید باید اون الف لام را عاده کند. اینجا میگوید که بلکه صراط را هم عاده کند، چون فرقی ندارد فصل ما بین موصوف و وصف نشود. بعد می فرماید در اضافه هم همین زور است. اگر مضاف الیه را غلط خواند توجه شدید و می خواهد غیر المغضوبی، دید این درست نشد غلط شد، می خواهد عاده کند این را، بله اون غیر را هم که هست قبلا توجه شدید احتیاط این است که عاده کند، بله مضاف و مضاف الیه است. خب اهدنا را هم اعاده کند، دیگر اهدنا صراط المستقیم، یعنی میگه نه، یعنی نمیگه تا اطلاق کلام میگه اعاده نمیخواهد. و سر این است که اهدنا جمله مستقله است. ام موالاتی که ما بین حروف کلمه گفتی یا ما بین اون هیئت ترکیبیه که مرکب ناقص است چل کلمت الواحد حساب می شود، توجه شدید ام والات در اهدنا نمیاد، اهدنا جمله مستقله است. ام فصلی که در آنجا مضر است در ترکیب مستقل مضر نیست. بدون جد اهدنا را بگوید یه خورده صبر کند، بگوید از صراط المستقیم صحیح است، قرائتش صحیح است. فصل ما بین الحروف، دیروز کجا بودید شیخنا؟ دیروز کجا بودید؟ گفتیم زیاده بعد تریان می کند، اون زیاده ای که بعد تریان کرد او مبتل نیست. بدون جهت در ما نحرفی هیچه هست، بله ایشان می فرماید که فصل وصل باید موالات معتبر است ما بین حروف کلمه، اون وصلی که در حروف معتبر است و ما یلحق بالحروف نه در کلمات توجه شدید او معتبر نیست، و آنی که ما بین کلمات معتبر است نه در ما نحنفی در اون کلام مستقلی که هیئت بله مستقل است مدلولش و مدلولش تمام است که جمله تامه میگویند، نه ما بین اون جمله تامه و جمله تامه دیگر او معتبر نیست. فصل ما بین آیات بدون جهت جماعتی گفتند که ما بین آیات فصل معتبر نیست که وصل بشود، عدم الفصل معتبر نیست، وصل معتبر نیست. بدون جهت ما بین آیه‌ای و آیه‌ای دیگر شرط دو تا کلام مستقل است میتواند فاصله بیندازد. جماعتی از فقها ملتزم شدند و شاهد آوردند غیر از صدق عرفی که انسان کلامی آیه‌ای را بخواند بعد آیه دیگر را با فاصله بخواند، عرفاً صدق قرائت قرآن است سوره حمد است و قرائت قرآن است منافات ندارد، مثل این که انسان نماز میخواند در وسط نماز که یه آیه ای را خوانده بود آیه دیگر را شروع نشرده بود، عطسه کرد. خب مستحب است بگوید الحمدلله رب العالمین، منصوص هم هست تسمید در حال توجه شدید، یا کسی عطسه کرد به او بگوید غفر الله لك مزدهب است. خب فصل شد دیگر، این مزر نیست بین آیت ما آیت. بدون زهد در ما نهنفی روایاتی وارد شده است، بابی دارد در قرائت القرآن. وقتی که انسان به آیه ای رسید که در او زجر است، آیه ای که در او فرض کنید بشارت است، در یک نعمت است و بشارت است، اونجا بله طلب بکند، بله رحمت و استغفار را در دیجری پناه ببرد به خداوند متعال از آنی که انذار می فرماید. روی این اساس ما بین آیات گفتم موالات معتبر نیست. بله اونقدر فاصله بدهد که از صورت نمازگزار خارج بشود، او مبطل صلات است، او احتیاج مسئله قرائت معتبر نیست. اونهایی که گفتند فصل در ما بین آیاتم که جماعتی منکر شدند، فصل در ما بین آیاتم مضر است، این فصل را نوم فصل را می جنگ از صورت نمازگزار خارج بشود. این موالات را مختص به قرائت می دانند. ما بین قرائت و رکوع کردن اون فاصله را بیندازد، میگن عیبی ندارد. و اما اگر در قرائت اون فاصله را انداخت توجه کردید، نه موالات بین آیات معتبر است، اونها اینجور میگن. این را میگوییم چین دلیل ندارد. در این چیزی که است در قرائت، فصل ما بین آیات مضر باشد، نه اون فصلی که از صورت نمازگزار خارج کند. فصلی که صورت نمازگزار است و میگوید نماز میخواند اما طول میدهد، آیه ای را خوانده است، یه دقیقه فکر میکند آیه دیگر را میخواند، این مضر نیست. بدون زهد شاید تدبر در اون آیه اصحاب بکند در صلات، شاید اون هم مستحب بود و باشد با این سکوت. گذشتیم این معنا را. بله در ما نهنفی مسئله ای را که در موالات در حروف غیر جایز است، بله ترکش. موالات ما بین کلمات از همدیگر، اون هم باید به نحوی باشد که از قرائت متعارفه خارج نشود. اما فصل ما بین آیات و هیئت ترکیبیه توجه شدید و ما بین هیئت ترکیبیه دیگر، نه این فصل را اگر تامه از هیئت ترکیبیه چه در صورت آیزه چی می شود، نه این فصل مضر نیست. ما دامی که این فاصله نمازگزار را از صورت نمازگزاری خارج نکند، قرائتش هم قرائت متعارفه حساب بشود. گذشتیم معنا. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف در عروه قبل از رسیدن به اون مسئله قرائت که مسئله معرکت الاراست، یه مسئله ای را میگوید و اون مسئله عبارت از این است که بله در ما نهنفی اینجور گفتند، بله گفتند ایشان هم بله اول به صورت فتوا میگوید ولیکن در ذیل میگوید چه ولیکن اقوا عدمه. ایشان میفرماید اگر نون ساکن و تنوین، چه قهرن تنوین نون ساکن میشود، بله توجه، این تنوین را و نون ساکن را اگر به کلمه ای بعد از اینها بوده باشد، چون اون کلمه حرف اولش از حروف یرملون است، یا است و را است و میم است و بله لام است و نون واف، اگر از حروف یرملون بوده باشد ادغام می کند این نون ساکنه را، توجه کردید، در اون حرف اول که از حروف یرملون است. منتها در سه تای این حروف این ادغام معلقونه است، یعنی صوت را میبرد به این بینی که شیخیشوم تعبیر میکنند در قرائت. و اما اگر در را و لام بوده باشد، نه خیش غنه ندارد فقط ادغام دارند. مثلا من مفر اگر بخواهد این را قرائت بخواند چند گر را بپسندن به جن صحیح است. ممفر این زور میگوید. ایشان میگوید همین زور است. توجه شد نون به میم ادغام میشود، به صورت میم خوانده میشود. ایشان میفرماید در مانحنفی این واجب است، یعنی این بعد در ذیل میگوید چی این زور بخواند. بعد میگه ولکن الاقوا عدم وجوبه. اصل این قضیه این است که سید رضی رضوان الله علیه رحمت الله علیه از نهات خبیر اهل خبره بود، ایشان از سیبویه نقل کرده است که و از دیگران از سایر نهات نقل کرده است. ما این عرب ها را که فحص کردیم دیدیم اینها نون ساکن را و تنوین را توجه کردید به حرف یرملون که میرسند، توجه کردید ادغام میکنند و این ادغام را با غنه میخوانند در همون سه تا حرف که یا بوده باشد و توجه کردید میم بوده باشد و نون بوده باشد که حرف بعدی هم نون است. این ادغام در زایش در دو کلمه باشد ها، این نون ساکنه با اون حرف بعدی در دو کلمه بوده باشد که اول کلمه بعدی ادغام میکنند. ولیکن در اون دیگری هم دیدیم بعض عرب ها ادغام میکنند در اون دو حرف دیگر هم که لام و راس ادغام میکنند ملغنه، اونها را هم با غنه ادغام میکنند. بعضش را دیدیم. این اصل حرف اینه. خب اصل حرف این است این عرب ها این زور میکنند، توجه کردید. اما این دخل در صحت قرائت دارد یا در کمال قرائت دخل دارد؟ اینها فعل اینهاست، فعل که دلالت بر وجوب نمیکند. بدون جهت این عرب های که قهرن دیدن عرب های خاصه فصحا را دیدن، این دلالت نمیکند بر اینکه در اصل صحت قرائت معتبر است. بدون جهت در مانحنفی این اصل اونی که اساس این حرف است دلالت بر لزوم ندارد. توجه شد حتی بعد تکلم کنیم که این لزومی که اینها گفتند لازم الاتباع است یا لازم الاتباع نیست، مثل مد چشد تکلم کردیم. اصل کلام فعل اونها دلالت بر لزوم نمی کند. بدون جهت بحث در اینجا بله واجب است رعایت، بلی اصلا فعل اینها به نحو این که در قرائت مدخلیت می دانند این دلالت نمی کند، فضلا از این که در صحت اعتماد به اونها اجتماع کنیم. قرابلا اشکال بعضن هم این ادغام اشکال پیدا می کند در قرائت، اون چیزی که از حرف فهمیده نمی شود. بدون جهت چیزی که هست بعض مواتب که در اون دعای توجه شدید فرض اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات الله علیه و علی آبائی فی حاضر ساعه، میگن اللهم کن لولی کل، کل خانده میشود اون مفهمیده نمیشود. اینجور چیزها اینجور ادغام ها چرف یرملون است دیگه. خب به نظر ما حسنی ندارد، اگر هم زایز بوده باشد عرب ها بخوانن مطابق با تجوید هم تجویدی که حسن بیاورد مطابق با حسن نیست، باید قرآن به نحوی خوانده بشود که افصاح بشود، حروفش افصاح بشود، فهمیده بشود. این ادغامی که اصلا کلمه معناش عوض میشود، توجه کردید؟ این را عرض کنم تجوید چه واجب نیست. الان میرسیم شیخنا از زمان رسول الله را الان بحث خواهم کرد در مسئله قرائت. عرض میکنم رسیدیم به این مسئله مهمه که مسئله بله قرائت است. صاحب العروه در عروه این فقیه میفرماید بله چیزی که هست بله اونی را که قرائتی که انسان در قرآن می خواند و بله این قرائتش احوت این است که مطابق با قرائات سبعه بوده باشد. بعد بی فرق چه مسئله که چی؟ اون بعد میخوانم، بعد میخوانم حروف شمسیه و قمریه میرسم. بله این مسئله چون که مربوط به همون مسئله مسائلی بود که میخواندیم میخوانم الان. این میفرماید احوت این است که انسان چه قرائت میکند مطابق یکی قرائ سبعه توجه کردید قرائت کند. بعد میفرماید ولیکن واجب نیست این مطابق بشود قرائتش با اونها، بلکه قرائت صحیحه که عند اهل اللسان و عند اهل العرب قرائت صحیحه از چه بکند او کافی است. و ظاهرا بله توجه کردید نظر مبارک ایشان عبارت از این است این قرائات سبعه مقتدا به ما نیست که باید اقتدا به اونها بکنیم همون نحوه قرائت کنیم، بلکه صدق کرد که قرآن را از طرز توفا صحیح ادا کرد این ده اهل لسان اون کافی است مطابق با اونها بشود، مطابق با بعضش یا مطابق با بعض اونها نشود. این قرائ سبعه که این زور معروف شدند که اینها هفت نفر هستند دیگر توجه کردید میگن اولشون نافع است آخرشون هم چه سایی است. این هفت نفر اینها چه زور شده است که گفتند به قرائات سبعه خوانده بشوند؟ اصل ریشه این را برای شما ذکر میکنم. معلوم باشد که این قرائ سبعه هیچ کدام در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نبودند، اینها در زمان امام صادق سلام الله علیه بودند، بعضی ها امام باقر را درک کردند و بعضی ها بعد از امام صادق هم ماندند، مثل کسایی که میگن در سنه 190 فوت کرده است که بعد از امام صادق سلام الله علیه است. اینها اون زمان بودند. این قرائات اینها این زور شده است. چرا این زور شده است؟ چون که در زمان رسول الله تا زمان امام باقر سلام الله علیه بلکه امام صادق تا اینها معروف بشوند مشهور بشوند مردم قرائت قرآن می کردند و اونهایی که در مسجد جمع می شدند اونها چیزی که از قرائت قرآن می کردند بدون جهت اعتراض می کردند که این در قرآن نیست. توجه کردید؟ بله روی این اساسی که از آنها بله قرائت می کردند و تابع قرائ سبعه هم نبودند، آنها قرائت می کردند، قرائی بودند که رسول الله صلی الله علیه و آله را درک کردند مثل ابن عباس، ابن مسعود، مثل عبید و دیگران بودند، ولیکن آنها از قرائ سبعه نیستند، اینها قرائ سبعه بعد است. این منشأ چه شده است؟ منشأش این شده است که این قرائ سبعه که هفت نفر هستند و در بعض جا قرائت هاشون با هم دیگر فرق دارد، عامه روایاتی نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و آله ان القرآن نزل علی سبعه احرف، گفتند سبعه احرف این قرائت های این هفت نفر است که در قرآن آیه دارد. توجه کردی؟ این القرآن نزل علی سبعه احرف. میدونید اینها چه جور ملتزم شدند؟ ملتزم شدند اینها، البته جمله از آمه ها، این تحقیق همیشون نیست، جمله از اون آمه و قلیلی از خواسته چه یکی دو نفر شاید لم یبلغ عدد الاصحاب باشد از چیزی که از گل رایشیه، اینها ملتزم شدند که قرائت این هفت نفر متواتر است. متواتر است یعنی چه؟ یعنی به روایات متواتره از رسول الله به اینها رسیده. اینها قرائتی را که نافع قرائت را که می کند یا عبدالله ابن عامر که قرائت را می کند چند طلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنی که از دلبی مبارک ایشان خارج شده قرائت میکنند. چون که قرآن نزل علی سبعه احرف اینها هم فرض کنید کل را سبعه که گراعتشان با هم دیگر در بعض جاها اختلاف دارد، چند این رسول الله صلی الله علیه و آله هفت زور خوانده است. این القرآن نزل علی سبعه احرف. در روایات ما هم یه روایت هست که اون روایت را صدوق علیه الرحمه در باب خصال نقل کرده است. در باب خصال که عدد اون چیزهایی که در باب سبعه این روایت را نقل کرده است، خصال سبعه. و اون روایتی را که نقل کرده است صدوق این است در باب هفتاد سهار از ابواب القراءت فی الصلات. باب هفتاد سهار از ابواب القراءت فی الصلات، روایت ششمی است در این باب. محمد ابن علی ابن الحسین فی کتاب الخصال ام محمد ابن علی ابن مازیلوی ام محمد ابن یحیی که عطار است ام محمد ابن احمد که عبارت از احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه ان احمد ابن هلال ان عیسی ابن عبدالله الهاشمی. محمد ابن عمر ابن علی علیه السلام است که این نسلش میرسد بود. بعضی ها گفتن که نه، این میرسد نسلش این چیزی که هست به بله امام سجاد سلام الله علیه. بله عیسی ابن علی باید بشود. بله در ایان عیسی ابن محمد ابن علی باید بشود، اون علی ابن حسین است. الا كل تقدير ان ابيه ان ابائه عليهم السلام قال رسول الله. ببینید چه احادیثی داریم. قال رسول الله، چه احادیثی نقل شده است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتانی آت من الله عز وجل، یعنی ملک بر من نازل شد، دیگر کسی آمد از طرف خداوند پیش من. فقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد، قرآن را على حرف واحد بخوان. فقلت يا رب وسع على امتي، توسعه بده یه قرائت را هم بخوانند زحمت می شود. فقال تکرار کرد ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد. باز رسول الله استدعاش را کرد. فقلت یا ربی وسع علی امتی، فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی سبعه احرف، به هفت حرف بخوان. در ما نحن فیه چه است؟ در ما نحن فیه این تکرار ثانی چه باز گفت ان تقرأ القرآن علی حرف واحد نسخه بدل است، یعنی احتمال دارد این زیادی باشد. تمام یه دفعه بله ملک گفته است و یه دفعه هم رسول الله توجه کردید استدعا کرده است، اون وقت هم سبعت و احرف تمام شده است. خب این روایت سه تا اشکال دارد تمسکی به این روایت. یکی این است که سند ضعیف است، سند خصوصا در این مسئله مهمه ای که بله قرائت در صلات است قلاعت می کنیم، این روایت در ما نهلوی بله سند ضعیف است. دومیش این است که علا حرف واحد ظاهرش چیست؟ ظاهر نیست که قراء سبه توجه قراء حرف واحد مراد چیست، چمان که بعضی ها معنا کردن که در اشعار عرب توجه کردید که اشعار عرب، آخه عرب هر عشیره یه اصطلاح دارد در قرائت، یه لفظ را استعمال می کند. این زور نیست که همه عرب یه لفظ را، الان هم همین زور است، یه لفظ را در یه معنا استعمال کردن همه عرب در اون معنا استعمال می کند. قوم دیگر در معنای دیگر استعمال می کند اون لفظ را، در اون معنا لفظ دیگر استعمال می کند. این اونی که توضیح کردن این است که رسول الله اگر روایت اصلی داشت روایت اصلی داشت. اگر اصلی داشت هم نمیشد بر اینکه اون اینجور نباشد که قرآن نازل بشود، فقط چیزی که هست با اونی که اهل مدینه بود تکلم میکنند. هست در قرآن که ولی چیزی الفاظی که نه غیر اهل مدینه بود تکلم میکردن در اون معنا. این معناش این است که عرب ها را هفت قسمت بکن، از اونها هم قاطی کن، اینجور نشود که بگن چرا اونها فقط حرفشون تمام شد ولی پس این قرآن راضی به ما نیست. توجه کردید این حکمت اقتضا میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله امت را راحت کند، ولو از تشویش توجه کردید و از تعلم اینجور فرموده است که علامتی باشد در از این چیزی که از لحنه ها و از این تکلم ها. این معناش اینه. ثانیاً اگر این روایت دلالتی به قرائت قرآن سبع ندارد، توجه کرد این دو اشکال دوم ضعف سند و عدم دلاله. اشکال سوم این است که ائمه ما تکذیب کردن این هر قضیه را، چی این زور نیست. منتها صاحب وسائل قدس الله نفسه شریف در وسائل اینها را نقل نکرده تکذیب ائمه ما را. کلینی قدس الله نفسه شریف، کلینی قدس الله نفسه شریف در آخر جلد ثانی اصول کافی، در آخر جلد ثانی اصول کافی بابی دارد، باب فضل القرآن، روایاتی که در فضیلت قرائت قرآن وارد است در آنجا جمع کرده است، اونی که رسم خودش است جمع کرده. بعد از اون باب، باب نوادر گفته است، یعنی باب نوادر روایات حدیث چیزی که است بله فضل و قرائت القرآن. در اون باب یه روایتی دارد، روایت دوازدهمی، یه روایتی دارد روایت سیزدهمی. اون روایات را برای شما میخوانم که هر دو روایت من حیث سند صحیح هستند. یکی از اونها گفتم ها اصول کافی جلد دوم باب نوادر فضل القرآن الحدیث 12 و 13. اون در حدیث 13ش این است که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امی عن عمر ابن عزینه عن الفزیل ابن یسار. این فزیل ابن یسار که توجه کردید صحیح از چیز است، از اصحاب اجماع است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بل إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرفين. أتاني آت ملك بود دیگر، توجه چند حرف هفت هفت حرف را آورده. إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرفين فقال کذب و اعداء الله. این روایات سنی هاست، ناظر به اون هاست که اونها نقل شده هم چی. فقط در روایات ما هم این روایتی بود که من حیث سند ضعیف بود. کذب و اعداء الله میدونید چیست؟ اونهایی که این زور هستن الان در تهران ما مسجد درست کرده هم چاشمه شیعه. بله توجه شدی اینها کذب و اعداء الله ولکنه نزل علی حرف واحد من عند واحد ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد الله سبحانه القهار. بدون جهت در ما نهنوی خب بعد از اینکه امام را قبول داری به امام تکذیب شده این روایت صحیحه. خب یکی شد دو تا بگی. علی حسین ابن محمد باز کلینی نقل میکند، روایت 12 و 13 است. علی حسین ابن محمد ابن عامر است، شیخ کلینی است رضوان الله علیه. ان علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن دار است، از ازله است. بله نقل میکند توجه شدید ان الوشاه حسن ابن علی الوشاه رضوان الله علیه است. اون هم نقل میکند عن زمیل ابن دراز عن محمد ابن مسلم عن زراره عن ابی جعفر السلام قال ان القران واحد نزل من عند واحد. قرآن یکی است، هفت سور نیست. ان القران واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف عظیم من قبل الروات. اینی که رسول الله اینها را قرائت نکرده هفت سور، این رسول الله یه زور قرائت کرده، قرآن واحد است. اینی که مختلف میبینی قرائت ها را، این از روات ناشی شده است، از اختلاف اونها، این ربطی به رسول الله ندارد. خب علی هذا الاساسی که هست، علی هذا الاساس، علی هذا الاساس در ما نحن فیه که هست، قرائتی که معتبر است و قرائت قرآن است یکیست. اگر ما بودیم و این، یعنی در بین دلیل دیگری چزا نبود، دلیل نبود، ما چه می کردیم؟ خوب می گفتیم که برای اینکه در مواردی که اختلاف در قرائت است، ما نمی دونیم قرائت صحیحی است، چون که در روایات بیان نشده قرائت صحیح را. یه بعضی روایاتی هست در بعض موارد، اونها هم اشکال دارد اون روایات، ولی در کیفیت قرائت ما چه جور قرائت کنیم؟ ما بودیم و توجه کردیم به طابق قاعده، در جاهایی که اون قرائت دومی توجه کردید، قرائت دومی که منافی با اولی است توجه کردید اختلاف دارد، از مدلول دعا خارج نمی شود. یکی مثلا اون قرائت، یکی ملک یوم الدین، یکی مالک یوم الدین، کدام یکی قرآن است؟ رسول الله یکی از اینا رو خوانده. ما بودیم، درست توجه کنید چه میگم، اگر ما بودیم و قاعده اولیه هر دوتا را میخواندیم، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، جمع میکردیم در صلات واحد، میگفتیم خداوندا آنی که رسول الله صلی الله علیه و آله خوانده او جزء صلات من است و جزء قرائت الهنده است، اونی چی ایشان نخوانده او وسب توست، ذکر توست. خب اشکال نداشت دیگر، ذکر خدا که مبتل نیست. بدون جهت اگر دعا بود مثلا فرض کنید اختلاف داشت، هر دو تا را میخواندم، یکی به قصد جزئیت الفاتحه و یکی هم فرض بفرمایید به قصد دعا، اگر عنوان دعا و ذکر منطبق نمیشد، قاعده اولیه این بود که صلات را تکرار کنم، چون یکی داخل کلام آدمی می شود، اگر قرآن یکیست اون دیگری کلام آدم است، آدمی است. بدون زد می دونم یکی واجب، یکی بله جا غیر جایز یا اصول، بعد توجه کردید مشتبهین در اطراف علم اجمالی، یکی امرش دایر ما بین وجوب و توجه کردید موافقت قطعیش این است که صلات را تشرار کنم. صلات را وقتی که تکرار شدن، مثل صلات به دو طرفی که یکی قبله است، به صلات را به قبله آوردم دیگه، یا دو صحب مشتبه، نمیدونم کدام طاهر کدام یکی نجیست، مثل او میشود. ما بودیم و قاعده اولیه اقتضا میکردین را، در جاهایی که اون قرائت دیگری را، یکی را چه جزء قرآن است ما نمیدانیم، به قصد قرآن ولو تعیینش را بلد نیستم، چون که قصد تعیین معتبر نیست، آنی که ان الله رسول الله قرائت فرموده او جزء فاتحه و اون یکی ذکر یا توجه شدید دعا مثلا در جایی که قابل دعا معنای دعایی داشته باشد، اون عیبی ندارد. جایی که زمون که نبود مقتضاش تکرار صلات بود. این مود قاعده اولیه‌ای که بله در اصول منقه شده است در موارد علم اجمالی به تکلیفین توجه کردید، ولیکن بله در متعلق اون تکلیفین اشتباهی بوده باشد توجه چی می شود؟ او در اصول منقه است، بر مقتضای او عمل می شود. و اما بی‌نظری الى غیر القاعده، که اگر در بین دلیلی داریم می شود در ما نحنفی چزا کرد و او برای تمسک کرد یا نه، گفتن دلیل داریم که به اون هر قرائتی توجه کردی، نگو رای سفر، حرف سفر. هر جوری که مردم میخوانند، مردم اولشون گرراه است. گرراه هم اون هفت نفر منحصر نیست، گرراه قرآن. توجه کردید؟ ولی اونهایی که بعد از اونها هستن، بدون زد 10 نفر کردن، بعضی ها 14 نفر کردن، بعضی ها بیشتر کردن. اونی که گرراه است و مردم میخوانن قرآن را اونجور، شما هم همینجور بخوانید. تکرار لازم نیست، یکیش بخوانید. این را میگن باب جواز القراءتی بی قراءت القراء السبعه او مطلقا. توجه کردید؟ لازم نیست قراء قراء السبعه باشد. صابر و از این هم بالاتر رفته، گفته با در این فتوا، در این کتاب فتوا داده است که قراءت قرآن زوری بشود من حیث الاعراب والبنا، که اون قراءت این در اهل لسان صحیح باشد ولو قرآن زور نخوانده. توجه کردید؟ این عیبی ندارد، این صحیح است خواندن. من حیث الاعراب ها، من حیث البنا، هرشه معنا عوض نمی شود، ولیکن کلام کلام صحیحی زنزور بخوانن. این بالا رفته صاحب اروسقت قدس الله سره از باب زواز القراءت بله بکل من القراءات سبعه عبل عشره او غیر زالش، از این رفته بالاتر. بیگه قراءت قراءت صحیح بوده باشد این کافی است. خب اینها دلیلشون چیست؟ آخه قاعده اولیه او بود. چرا اینجور شد؟ گفتن روایاتی هست که انشاءالله فرد.